ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. نزدیک به 40 سازمان بین المللی و ایرانی خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران شدند. نرگس محمدی به همراه یک فعال حقوق زنان در عربستان سعودی نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شده است. فرمانده نیروی زمینی ارتش در ایران مشارکت نیرو در سرکوب اعتراضات در سال 97 را تایید کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهرداد قاسم‌فر هستم. نزدیک به 40 سازمان و نهاد بین‌المللی و ایرانی فعال در زمینه حقوق بشر در نامه از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند مأموریت گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر ایران را تمدید کنند. در این نامه آمده است تمدید این مأموریت با توجه به تداوم گسترده و تحریزی شده یه نقض حقوق بشر از سوی مقام‌های ایران با مسئولیت کامل از مجازات امری ضروری و حیاتی است. در نامه‌ای نزدیک به 40 سازمان و نهاد بین‌المللی و ایرانی به نقض سیستماتیک حق دادرسی عادلانه در دادگاه‌های ایران اشاره شده که صدها حکم مرگ، مجازات‌های بدنی و حبس‌های طولانی مدت از نتایج بارز آن است. بر اساس داده‌های این نامه، ایران دومین کشور جهان پس از چین از حیث شمار اعدام شدگان است. بر اساس گزارش‌ها در سال 2020 میلادی بیش از 240 تن در ایران اعدام شدند. تعدادی از نمایندگان پارلمان نروژ نرگس محمدی فعال حقوق بشر ایرانی را به همراه لوجین الهزلول فعال حقوق بشر عربستانی نامزد دریافت جایزه صلح نوبل کردند. این نمایندگان با اشاره به فعالیت‌های این دو زن می‌گویند اعطای جایزه صلح نوبل به آنها نشان خواهد داد که تأکید بر احترام بر حقوق زنان فراتر از خطوط دین و سیاست است که خاورمیانه را از هم جدا کرده است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر ایرانی مهر ماه گذشته از زندان آزاد شد. او سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است که پیشتر با اتهاماتی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل کارزار لغو اعدام به تحمل 16 سال حبس محکوم شده بود. لوجین الهزلول نیز در عربستان سعودی مدتی در زندان بود و به تازگی آزاد شده است. خانم الهزلول 31 ساله از جمله زنانی بود که برای دستیابی به حقوق رانندگی زنان و رفع حق حاکمیت مردان بر زنان تلاش می‌کرد. این قوانین در دو سال اخیر تغییر کردند، اما برخی فعالان این حوزه همچنان در زندانند. تاکنون یک زن ایرانی، شیرین عبادی، وکیل و فعال حقوق بشر، جایزه صلح نوبل را دریافت کرده است. برندگان جوایز نوبل پاییز آینده اعلام می شوند. کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی برای نخستین بار مشارکت این نیرو در سرکوب اعتراضات سال 97 را تایید کرد. آقای حیدری این موضوع را در گفتگوی با وبسایت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیان کرده و افسوده اگرچه این نیرو در دی ماه سال 97 مأموریت خاصی نداشته، اما برای کمک به نیروهای امنیتی اعلام آمادگی کرده است. پیش از این گزارش‌ها حاکی از استفاده از افراد سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی در سرکوب مرگبار اعتراضات بود و این اولین بار است که یک مقام ارتش به طور مستقیم به نقش ارتش در سرکوب اعتراضات خیابانی اشاره می‌کند. در خبرها هم داشتیم پیش از این که سپیده قلیان فعال مدنی که در پرونده اعتراضات هفت تپه به 5 سال حبس محکوم شده، دو روز پیش روز چهارشنبه 20 اسفند ماه به زندان بوشهر تبعید شد. خانم قلیان از اول تیر ماه در زندان اوین به سر می برد و مسئولان قضایی و سازمان زندانها هیچ توضیحی درباره تبعید او به زندان بوشهر ندادند. به جز او چند خبر از انتقال چند زندانی دیگر هم در خبرهای این روزها بود. به همین دلیل با مهدی گلرو تحلیلگر مسائل ایران همراه میشیم از طریق خط تلفن. خوش آمدید خانم گلرو به این برنامه. علت این انتقال‌های یکباره بدون خبر به خانواده این زندانی‌ها یا بازداشت شدگان یا حتی به خود اونها چی هست؟
بله، به نظر میرسه که با توجه به این که در طی یک سال اخیر احکام زندان برای زنان افزایش پیدا کرده و در ابتدا با تبعید به قرچک شروع شد این تبعیدها، که در واقع من فکر میکنم که افکارسنجی میخواست صورت بگیره که آیا اهمیتی داره برای افکار عمومی این تبعید یا نه، اما متاسفانه میبینیم که خب بسیاری با عنوان انتقال به زندان دیگه از این نام میبرن، که من همینجا به نظرم میاد که به هر حال به عنوان زندانی که بارها و بارها تبعید زندانی ها رو دیدم، وظیفمه که بگم که انتقال زندانی کلمه خوبی نیستش و تبعید به خاطر شکنجه بیشتر، فشار بیشتر بر زندانی و بر خانواده کلمه مناسبتری میتونه باشه. علاوه بر اینکه خود زندانی به لحاظ روحی تحت فشار بسیار جدی قرار میگیره به خاطر اینکه به هر حال تلاش کرده توی محیطی که محیط زندان بوده خودش رو تطبیق بده با شرایط زندان، متاسفانه خانواده هم تحت فشار قرار میگیرن به خاطر اینکه مجبور هستن هر بار برای ملاقات مسیر صعب العبوری رو برن. بجز خانم قلیان، مریم اکبری، سپیده فرهان و در زندان قرچک سبک کردافشاری و بسیاری دیگه، نسرین ستوده، گلرخ ایرایی که به زندان آمل تبعید شده، همه اینها برای اینه که نشون بده که برای سرکوب هیچ حربه‌ای رو زمین نمیذاره و همه ابزارهای ممکن برای سرکوب زنانی که کنشگری رو در زندان هم ادامه میدن استفاده میکنه.
اشاره کردید به تأثیرات روانی که این جور تبعیدها بر زندانی خواهد گذاشت، به طور مشخصی کم توضیح بدید چه تأثیری بر حال تفاوت زندان ها یا در ادامه حکمشون از این زندان به اون زندان چه تأثیری به طور مشخص بر این زندانی ها خواهد گذاشت؟
من برای اینکه این تفاوت برای کسانی که همچین تجربه هایی رو ندارن کاملا ملموس بشه، میخوام همه تصور اینو بکنن که به یک باره صداشون میکنن دم در منزلشون و بدون اینکه به اونها اجازه بدن که دوباره وارد خونهشون بشن، محل زندگی اونها رو عوض میکنن. این ساده ترین مثال میتونه باشه برای اینکه یک زندانی بدون اینکه خودش اطلاع داشته باشه زندانش تغییر بکنه، محل اقامتش، محلی که در واقع داره محکومیتش رو میگذرونه تغییر بکنه و هم دچار یک شوکی میشه که به نظر من با توجه به اینکه بسیاری رو دیدم که در زندانی تجربه رو داشتن، به لحاظ شوک روانی همسان هست با شوک لحظه بازداشت این تغییری که اتفاق میفته. و اینکه به هر حال توی یه زندانی با کسانی آشنا شده، چیزهایی رو مهیا کرده، خانواده‌اش براش وسایلی رو فرستادن، کتابی رو فرستادن، خریدی کرده و یک بار همه اونها رو از دست میده و دوباره برمیگرده به یک محیط ناشناخته ای که درش دوباره این عدم امنیت به حد اکثر خودش میرسه و شاید زمان خیلی زیادی نیاز باشه که توی یه زندان دیگه، ببیشه که خب این زندان ممکنه که با زندانی های عادی باشه، که تمام این زندان هایی که نام بردم با زندانی های عادی هست، یعنی در زندان اوین زنان با به هر حال با زندانیان سیاسی هستن، ولی در زندان های دیگه در ایران زنان زندانی سیاسی با زندانی های جرایم عادی مجبور هستن که حبسشون رو بگذرونن به خاطر اینکه اصل تفکیک جرایم رعایت نمیشه در زندان های جمهوری اسلامی و این میتونه باز فشار رو مضاعف بکنه.
خانم گلرو، اگر خیلی کوتاه به ما بگید که هدف اصلی از این کار چی هست؟ آیا واقعا فقط فشار روی خود زندانی هاست یا اهداف دیگری هم قوه قضاییه نیروی امنیتی در دست دارن موقعی که چنین سیاستی رو اعمال میکنن؟
من فکر میکنم سه هدف کلی میشه برای این در نظر گرفت. یکی اینکه خود زندانی که تلاش کرده در این مدتی که از محکومیتش گذشته کنشگری رو حفظ بکنه، از داخل نامه زندان بفرسته، در واقع از داخل زندان نامه هایی رو بفرسته بیرون در موقعیت های مختلف یا تحسن داشته باشه، این پیغامو میده که دیگه اون زندانی در واقع با این فشار بیشتر نتونه که این کنشگری رو ادامه بده. به سایر زندانی ها این پیام رو میده که اگر که در سکوت زندانشون رو نگذرونن با اونها هم شرایط بدتری براشون اتفاق میفته و در واقع زندان بودن اونها بدترین وضعیت نیستش و میتونه شرایط بدتری براشون تصور بشه. و تأثیر سوم میتونه در مورد کسانی باشه که خارج از زندان هستن و به کنشگری مشغول هستن و دارن تلاش میکنن، که به اونها این پیام رو بده که هزینه هر روز میتونه براشون بیشتر بشه و تاوان سنگینی رو باید بدن.
بسیار سپاسگزارم از مهدی گلرو، فعال مدنی و تحلیلگر سیاسی که با ما همراه بود. سازمان حفاظت محیط زیست ایران با انتشار پیشنهادهایی به پیشنویس قانون جامع آب واکنش نشان داد. به گزارش وبسایت زیست آنلاین، پس از آغاز انتقاد گروه‌های مختلف نسبت به تلاش وزارت نیرو برای آنچه تثبیت حاکمیت بر منابع آبی می‌نامند، سازمان حفاظت محیط زیست از وزارت نیرو خواسته که آب شرب را در مقابل حقابه‌ها قرار ندهد، چرا که زمینه جنگ بین بخش‌های مختلف را در جامعه فراهم می‌کند. نیکانگ کوسر، روزنامه‌نگار و پژوهشگر مسائل آب ساکن آمریکا، درباره انتقادهایی که به پیشنویس قانون جامع آب وارد می‌شود به رادیو فردا گفت:
گروه‌های مختلف محیط زیستی و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بحث حاکمیت منابع آب و حکمرانی آب اعتراضات مختلفی را انجام دادند، به ویژه بر اینکه بسیاری از منابع طبیعی، بسیاری از منابع آب سطحی رو اولا وزارت نیرو میخواد مالکش بشه و مثلا مالک رودخانه ها بشه، مالک بستر رودخانه ها بشه، مالک دریاچه ها و تالاب ها، و این در حقیقت وقتی که در بطن ماجرا به مسئله میپردازن، این کاملا نقض کننده بسیاری از قوانین هست و حتی این سوال پیش میاد که بر اساس اصول 45-5 قانون اساسی چگونه این احساس مالکیت رو میخواد داشته باشه و بفروشه بخش هایی رو. از طرف دیگر بحث مشارکت مردمی هست در مدیریت منابع آب. الان که وزارت نیرو در قانون جامع آب به دنبال این هست که مدیریت رو از استانی تبدیل کنه به مدیریت حوزه آبریز، چرا فقط دولت اینجا تصمیم گیرنده اصلی باشه؟ در کشورهای اروپایی و یا در آمریکای شمالی نهادهای مردمی و ذینفعان آب، یعنی ذینفعان و ذی‌مدخلان سهم دارن در تصمیم‌ها و دولت بیشتر گاهی وقتا نقش نظارتی و کنترلی داره روی ماجرا. اما این برنامه‌ای که وزارت نیرو داره تنظیم می‌کنه در نهایت به نفع پیمانکاران بزرگ و شرکت‌های مشاوری هست که با دولت شریک هستن و این میتونه به ضرر محیط زیست در کل ماجرا باشه.
اما پیشنهادهای سازمان حفاظت محیط زیست در این باره چه هست؟ نیکانگ کوسر:
پیشنهادهای مختلف سازمان حفاظت محیط زیست در این چارچوب هست که اولا مشارکت در مدیریت حوزه های آبریز بیشتر بشه، نه اینکه فقط دو نفری هم که قرار هست در هر حوزه آبریز از نهادهای مختلف انتخاب بشن بیان اونجا و به حرف دولت گوش بدن، این بیفایده است. باید سهم ذینفعان و ذی‌مدخلان آب بیشتر بشه. از طرف دیگر توجه بیشتری به آبخانها و سفره‌های آب زیرزمینی بشه و وزارت نیرو در طول این چند دهه بی‌توجه بوده به مسئله سفره آب زیرزمینی تا حد بسیار زیادی، در صورتی که بیشتر از 50% آبی که ما مصرف می‌کنیم از سفره آب زیرزمینی است و ما به خاطر تخلیه آبخانه‌ها و سفره آب زیرزمینی کشور آسیب بسیار جدی داریم می‌بینه و الان دشت‌های بیشماری نشست کردند و دشت ممنوعه هستند و بسیاری از مردم مجبور به مهاجرت از مناطق مختلف شدن به خاطر همین سیاست‌ها. پیشنهادها بیشتر در چارچوب این هست که سازمان حفاظت محیط زیست درباره بسیاری از مسائل پسورد خطاب باشه و حتی حق وتو داشته باشه که هیچ پروژه‌ای بدون نظارت محیط زیستی اصلا قابلیت اجرا نداشته باشه، برخلاف اینکه در حال حاضر بسیاری از سطح ها و بسیاری از پروژه‌های بزرگی که اجرا شدن در کشور مجوز محیط زیستی ندارن و سازمان حفاظت محیط زیست عملا نمیتونه هیچ ضمانت اجرایی داشته باشه اعتراضاتش. چندی پیش هم آقای کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود که درصد بسیار زیادی از سطح‌های کشور اصلا مجوز محیط زیستی ندارن و خیلی از پروژه‌ها بدون مجوز دارن انجام میشن و کسی نسبت به عملا عدالت محیط زیستی توجه نمی‌کنه که تمام پروژه‌هایی که دارن اجرا میشن چه آسیبی به آیندگان و همچنین محیط زیست میرسونه. و در ضمن سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به حقابه محیط زیست هم توجه زیادی کرده که وزارت نیرو معمولا به این مسئله بی‌توجه هست.
بله، گفتگوی رادیو فردا رو شنیدید با نیکانگ کوسر درباره اینکه سازمان حفاظت محیط زیست ایران با انتشار پیشنهادهایی به پیشنویس قانون جامع آب واکنش نشون داد. به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 20:15 دقیقه به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. من مرتضی قاسم‌فر برای شما لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی آرزو می‌کنم. Thank you.